بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. پیامبر اسلام به امیر المؤمنین فرمودن هفت حقیقت در هر کسی که این هفت حقیقت عملی بشه، دو منفعت بزرگ نصیبش میشه. منفعت اول، فقد استکمل حقیقت ایمان، اون واقعیت و ذات و حقیقت ایمانش رو با عمل به این هفت حقیقت کامل میکنه. و ابواب الجنت مفتحتون له، درهای بهشت به روی او باز میشه. این سود و منفعت این هفت حقیقت. به ترتیبی که حضرت فرمودن، اول من اسبق وضوءه، کسی که وضوء خودش رو کامل کنه. کلمه اسبق با سین و غین یعنی کامل کردن، و این لغت در قرآن مجید در سوره مبارکه لقمان آمده. خداوند می‌فرماید اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، من از نعمتهای مادی و از نعمتهای معنوی نسبت به شما کم نذاشتم. شما چه نعمتهای مادی رو در زندگی نیازمند بودی کامل عطا کرد؟ چه نعمتهای معنوی رو در زندگی محتاج بودید کامل عطا کرد؟ نعمتهای مادی همین نعمتهایی که مردم برای زنده بودنشون مصرف میکنن. نعمتهای معنوی مثل عقل، فطرت، باطن قلب، انبیا، ائمه طاهرین، قرآن مجید، اینها نعمتهای معنوی پروردگار به بندگانشون کمم نذاشت، چون وجود مقدس او بخیل نیست که از بندگانش اون چه رو که نیاز دارن کم بذاره. بخیل نمی پردازه، ولی کریم می پردازه، منتم نداره، کمم نمی گذاره. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه بر بندگان جودی کنم. خدای نکرده کسی که دچار بخل بشه، یعنی به نیازمندی با داشتن دارایی پرداخت نکنه و این بخلش هم تا آخر عمرش ادامه پیدا بکنه. به قول مردم دلش نیاد از اون چه خدا به او داده به بندگان خدا، در حالی که بندگان خدا نیازمند باشن بپردازه. طبق آیات سوره آل عمران و سوره مبارکه توبه که حالا من حدود 3 آیه است، بحثم هم بحث بخل نی، آدرس دادم خودتون ببینید، نمیخوام بخونم و شرح بدم. آیه 180 سوره آل عمران و آیات حدود 30 به بعد سوره توبه علناً خدا می‌فرماید بخیل قیامت در آتش، هر کی می‌خواد باشه، ترک قیدی نداره که بخیل رو تقسیم کرده باشه بگه این گروه از بخیلان اهل نجات، این گروه از بخیلان اهل عذابن. اصولا بخیل اهل دوزخه. این 3 در قرآن. یه روایت رو هم از کتاب شریف جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی بخونم که حدود 3 پیش این کتاب نوشته شده. مرحوم ملا مهدی نراقی از بزرگترین و کم نظیرترین علمای شیعه است. شخصیت فوق العاده ایه. ایشون می‌فرماید در روایتی پیغمبر عظیم الشأن اسلام مشغول طواف کعبه بودن، طوافشون رسید روبرو در کعبه، شنیدن یه کسی دستشو روی در گذاشته و یه حال خوبی در دعا داره، در دعاش به پروردگار مهربان عالم داره میگه خدایا به حق به این کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر که در حال طواف بودن، در حال طواف هم نمیشه همه روی بدن رو به کعبه برگردون، اما صورت رو میشه به طرف کعبه کرد. همینطوری که در مطاف ایستاده بودن، شانه چپشون به طرف کعبه بود، دست مبارکشون رو روی شانه این زائر گذاشتن، فرمودن چرا خدا رو برای حل مشکلت به کعبه داری قسم میدی؟ گفت به چی قسم بدم؟ فرمود به قسمی بالاتر قسم بده. گفت من قسم بالاتر بلد نیستم. این روایت خیلی قابل دقته، خیلی. ببینید برادران و خواهران، روایات پیغمبر و ائمه طاهرین عناصر ساختن زندگی پاک و زندگی سالمه. مثل آیات قرآن، قرآن برای چی نازل شده؟ برای اینکه زندگی مردم رو پاک بالا بیاره، سالم بالا بیاره. اگر مردم گوش بدن، ما این مردم گوش ندن، از قرآن مجید بهره نگیرن، زندگیشون پر از فساد و گناه و آلودگی میشه. روایات هم اینطوره. به روایات باید به اندازه قرآن اهمیت داد. روایات ترجمان قرآن مجیده، روایات آیات رو موشکافی میکنه. اگر کسی بگه من روایات رو قبول ندارم، دین رو قبول نداشته، دین رو، نه نصف دین رو، همه دین رو قبول نداره. خیلی باید به این روایات دقت کرد. روایات نکات خیلی برجسته‌ای داره. گفت من قسم دیگه‌ای رو نمی‌فهمم. من می‌دونم این خانه کعبه پیش پروردگار خیلی عظمت داره، خیلی احترام داره. اند بیت کل محرم، بیتی که به شدت احترام داره، من همینو میدونم. به این خاطر برای حل مشکلاتم خدا رو به کعبه قسم ده. فرمودن قسم بالاترم هست. گفت چیه؟ پیغمبر فرمود اگر مؤمنی خدا رو به خودت قسم بده. اگه مؤمن خود پیغمبر فرمودن، حضرت رضا از رسول خدا نقل میکنه، فإن المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه، فإن المؤمن افضل من ملک مقرب. اونی که واقعا مؤمنه، یعنی ایمان کامل داره، ارزشش از کعبه بالاتره، از ملائکه مقرب هم بالاتر. خدا رو به خودت قسم بده، سکوت کن. بعد زیر لب به پیغمبر گفت من دوچار بخلم، پول دارم، ملک دارم، مکنت دارم، درآمد دارم، خوب هر شهری، هر محلی، تو هر قوم خیشی مرد و زن نیازمند آبرودار هست. گو من دلم نمیاد کمک بکن، اصلا نمیتونم از پول دست بردارم، نمیتونم، گیرم، گرفتارم، اسیر پولم. مرحوم نراقی روایت رو این گونه نقل میکنه، میگه وقتی این زائر به پیغمبر گفت من بخل دارم، پیغمبر طوافشون رو ادامه دادن، همه شنیدن، در همون قدم اول شروع طواف بعد از توقف فرمودن البخلو فی النار، این زائر کعبه قیامت جهنمی، این بخل. خب برای چی مسئله بخلو گفتم؟ برای آیه سوره لقمان که کلمه اسبقه داره، اسبقه علیکم، این یکی از آیات عجیب قرآنه، کمم دقت شده در این آیه. اسبقه علیکم نعمهو ظاهرتن و باطنه، من همه نعمتهای مادی که مورد نیاز شما بوده و همه نعمتهای معنوی که شما بهش محتاج بودید کامل بهتون عطا کرد. اینجا ممکنه بگیم پس فقر فقرا مالی چیه؟ مالی چیه؟ فقر فقیر چند علت داره. یه علتش جنایات قلدران، استعمارگران، زورگویان کره زمین، یه علتش. آفریقا یک کشور فقیریه، فقیرم بوده، قارش هنوزم فقیره، چون 400 سال فرانسه، انگلیس، آمریکا به این قاره مسلط بودن، غارت میکردن و ملتهای افریقا رو گرسنه میذاشت. خب حالا از نظر قرآن وظیفه این ملت‌های فقیر چیه؟ اینه که بر علیه قلدران عالم، زورگویان، تسلط طلبان، استعمارگران، استثمارگران قیام بکنن و اونا رو از کشور خودشون بیرون کنن، دستشون رو قطع کنن، ثروتای خدا داده ای که بهشون داده شده خودشون استفاده بکنن، نه عمل زورگویان باشن. اونا معدن طلا رو ببرن، معدن نقره رو ببرن، معدن الماس رو ببرن، مرواریدهای گران قیمت رو ببرن، به اینا مزد عملگی بدن که از معدن درارن. خب این زندگی غلط، این یه علت فقره. سکوت ملتها، ترس ملتها، ضعف ملتها، ناتوانی ملتها. اما ملتهایی که انقلاب کردن، قیام کردن، استعمارگران رو زدن، دستشون رو کوتاه کردن، مملکتشون آباد شد و در حدی هم فقر از بین ملت برداشتش. این یه علت فقر که این یه علت خیلی بزرگ. خیلی روایت عجیبیه در وسائل و شیعه است. امام صادق می‌فرماید کسی که، ملتی که برای گرفتن مالش از دست ستمگر قیام کنه و در راه برگردوندن اموال خدا داده کشته بشه شهیده. این در کتاب وسائل و شیعه است. یعنی اسلام میخواد به ملت‌ها بگه نترسید از جنگ با استعمارگران، همتون که کشته نمیشید، کلتون که زخمی نمیشین، یه عده‌تون کشته میشین شهیدین، یه عده‌ای زخمی میشین خوب میشین، ولی مملکتتون آزاد میشه، خودتون آزاد میشین، به حقوق خودتون میرسین، به مالی که مال ملت خودتونه میرسین. یه علت فقر. علت دوم، این علت دوم هم علت عجیبیه، عجیب. کتاب خدا میگه ولئن شکرتم لأزیدنکم، شما ملت‌ها اگر نعمت‌های من رو شکر کنید. شکر به چه معنا؟ یعنی یخچالاتون که پر بود، اتاقاتون که از فرش پر بود، زندگی مادیتون که قابل توجه بود، با زبونتون بگین الهی شکر. نه، این شکر خدا نیست. در قرآن می‌فرماید اعملو، این آیه خیلی قابل دقته، اعملو، حرکت مثبت داشته باش، کوشش داشته باش، عبادت داشته باشید، خدمت به خلق داشته باشید. اعملو، همه این مسائل تو اعملوه. اعملو، عمل خیر، عمل درست، عمل مفید، عملی که دنیاتونو و آخرتتونو آباد میکنه، اعملو آل داوود شکرن. به ما طلبه ها همین قوم یاد دادن که در زبان عرب 5 تا در جملات عربی مفعول وجود داره. شمردن هم تو کتابا، مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فی، مفعول لعجله. این شکرن در این آیه شریفه مفعول لعجله. حرف قرآن اینه، عمل کنید برای این که شکر طلوع کنه. عمل شکره، نه حرکت نوک زبون الهی شکر. عمل شکره. این آیه به این صراحت شب عاشورا یه دعا ابی عبدالله داشتن، یک دعا. وقتی سخنرانیشون تموم شد، بین یارانشون و اهل بیتشون، آخر سخنرانی، آخر منبر، آخر خطابه یه دعا کردن. این بود دعاشون: فجعلنا من الشاکرین، خدایا ما رو از اون گروهی قرار بده که تمام نعمتهای تو را به عمل تبدیل میکنه، به ثواب، به خیر، به عبادت، به خدمت، به اخلاق خوب. شما الان همه ی حرکاتمون نتیجه این نیروی که خوراکی ها و نعمت ها گرفتیم. الان که من دارم حرف میزنم، دارم نعمت ظهر خدا رو که خوردم هزینه میکنم. شما که نشستید دارید گوش میدید، نعمت خدا رو دارید هزینه میکنید. 7 رکعت نماز خوندید، نعمت خدا رو هزینه می کنید. هزینه که تموم شد گرسنه‌مون میشه. تبدیل نعمت خدا به عبادت و خدمت به خلق، این شکره. اعملو آل داوود شکرن و قلیلون من عبادی الشکور، بندگان شاکر واقعی من کمن. نه الحمدلله گویان کمن، الحمدلله گویان که من فکر میکنم از 80 میلیون ملت ایران 70 میلیون الهی شکر میگن، اما خیلی هاشون دروغ هم میگن. یعنی نعمت خدا رو که به زبان نیرو داده حرومش میکنن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، بدگویی میکنن، آبروی آبرودار رو میبرن. این کفران نعمت. ولئن شکرتم لازیدنکم، نه نعمتمو زیاد میکنم، خودتونو زیاد قرار میدم، به شما قدرت میدم. لعزیدن نکم، شما رو قوی میکنم. ولئن کفرتون، اما اگه نعمتهای منو تبدیل به ناسپاسی و به گناه بکنید، ان عذابی لشدید، گرفتاری هایی که تو زندگیتون میریزم، گره هایی که به زندگیتون میزنم خیلی سخت، گاهی کلاف سردرگم میشه زندگیت، گاهی نعمت از دستتون میره. یه علت فقر گناه، معصیت. فکرم نکنید قاره اروپا یه قاره سرسبزیه و آمریکا همه غرق در نعمتن. من خیلی از کشورها رو رفتم، ملت‌های غربی ملت راحتی نیستن، ملت خوشی نیستن. ملت‌های غربی اگه یه رو کار نکنن شب نون ندارن بخورن. الان ملت‌های غربی نمیتونن پسنداز بکنن. در امریکا بیش از چند میلیون طبق آمار خودشون کارتون خواب دارن. خودکشی در ملت‌های غربی از سن 13-14 سالگی تحقق پیدا کرد. من بچه 13 ساله فشار زندگی خودشو میکشه، دختر 10-12 ساله فشار زندگی خودشو میکشه. خیال نکنید اونا خوشن، اونا خیلی ناخوشن. باز ما به اندازه اونا ناخوش نیستیم. من با چشم خودم دیدم، نه اینکه شنیده باشم. تو ملت‌های غرب گشتم، قلم و کاغذ پیشم بوده، وضع مردم رو یادداشت کردم. خیلی بدبخت، خیلی. سرمایه دارانشون اندکن و این اندکم زالوان، عقربان، گرگان، خرسان و خوکان. خود اونام خوش نیستن. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لئن شکرتم لازیدنکم. قواتونو میبرم بالا، نیروتونو میبرم بالا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب اسبقا علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه. من در کمال جود، در کمال سخاوت سفره مادیتونو پر کردم، سفره معنویتونم پر کردم. حالا سفره مادیتون کم داره، بگردید ببینید علتش چی. من کم نذاشتم. یا علتش قلدران دنیا، یا علتش اشتباهات خودتونه، یا علتش گناهان خودتونه، یا علتش زیاد رویهای خودتونه، یا علتش خطاهای خودتونه. روزی من به شما در امر مادی به زمین که میرسه کامله. شما کم میارین، فکر کنید ببینید علت کم آوردنتون چی. من که بخیل نیستم. حالا پیغمبر داره به ما طرح میده، 7 واقعیت. اگر عمل بکنید، اگر عمل بکنید، فقط استکمل حقیقت الایمان، اون ذات ایمانتون کامل میشه، یه شجره طیبه میشه. و ابواب الجنت مفتحتون له، تمام راه‌های بهشت هم به روتون باز میشه، تمام راه. یکی از اون هفت مسئله اسبق وضوع، وضوع کامل. وضوع کامل چی؟ من از روایات و از نکاتی که در آیه وضوع هستش و از تحقیقات چهره‌های بسیار مهم شیعه مثل مرحوم فیض کاشانی، مثل سید حیدر عاملی، اسباق الوضوء رو پیدا کردم که وضوء کامل به چه وضوعی گفته میشه. انشالله فردا شب، شب دوشنبه است، شب دو امامه، وجود مبارک حضرت مجتبی، وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین. یه وصیت امام مجتبی به ابی عبدالله کردن، معجزه بود. این وصیت معجزه بود، آینده نگری بود. به حضرت گفتن برادر، بدن منو ببر کنار قبر پیغمبر دفن کن. اگر نذاشتن، من راضی نیستم، تو تشییع جنازه من خون از دماغ کسی بریز. نذاشتن. امامم جلوی بنی هاشم رو گرفت، عصبانی نشن، با بنی امیه درگیر نشن، چون اونا نقشه داشتن تو تشییع جنازه درگیر بشن، ابی عبدالله رو بکشن، قمر بنی هاشم رو بکشن، محمد حنفیه رو بکشن، به مسئله تداوم امامت خاتمه بدن. اما امام حسن نگذاشت. خب 500 نفر اومدن جلوی جنازه رو گرفتن و تیرها رو در کمان آماده کردن، اگه درگیری بشه هم جنازه رو تیرباران کنن هم بنی هاشم. ولی ابی عبدالله بدن رو برگردون، اومد بقی همون جایی که سفر اولتون وقتی از پله ها رفتیم بالا، از زائرای سال دومی پرسیدین قبر چهار امام ما کجاست؟ هنو وارد نشده بودی، در پشت پنجره چهار تا قبر خاکی رو نشونتون دادن و بهتون گفتن اولی قبر امام مجتبی است. امام حسین خودش رفت تو قبر، بدن برادر رو گرفت، خوابون رو به قبله، بند کفن رو باز کرد، صورت ملکوتی امام مجتبی رو روی خاک گذاشت، تو قبر نشست، شروع کرد روزه خوندن برای خودش و گریه کردن. برادر، غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده به من میگن که مرگ مثل تویی رو از من گرفت. بالاخره زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن، از قبر رو بردن بیرون و قبر رو بستن. 10 سال بعد امام دیگه، امام چهارم، نیمه شب میخواست بدن ابی عبدالله رو دفن کنه. اول رو کرد به بیابان نشین ها، از خیمه های نیم سوخته ما یه حصیر برین بیاری. تو شعرهای قدیمی میگن مگر به دشت کربلا کفن به غیر بوریان نبود؟ نه، معنیش این نی، شهید که کفن نداره، شهید به هر گونه ای که هستش به همون کیفیت باید دفنش کنم. چرا گفت حسیر بیل؟ چون زین العابدین دید هر جای بدن رو میخواد بگیره بلند کنه، یه جای دیگه بدن قطع میشه. به این خاطر فرمود حسیر بیل خیلی آروم حسیر رو کشید زیر بدن. حسیر زیر بدن که قرار گرفت وارد قبر شد، خودش با اون دوتا دست الهیش حسیر رو گرفت بلند کرد، وارد قبر کرد. حالا میخواد مسائل شرعی رو انجام بده. اولیش اینه که صورت میت و روی خاک رو به قبله قرار بده، اما بابا سر در بدن نداره. یه مقدار بدن رو بلند کرد که رو به قبله قرار بگیره، زیر گلوی بریده رو خاک ریخت، از قبر اومد بیرون، خودش قبر رو پوشون، روی قبر نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. مردم دنیا، این قبر بابای منه که بالا به تشنه سر از بدنش جدا کردن. الهی اون چه خوبان از زمان دفن حضرت معصومه در این حرم دعا کردن در حق ما و خانواده و نسل ما مستجاب بگردان. خدایا امام زمان رو امشب دعاگوی ما و ذریه ما قرار بده. خدایا این مملکت و این ملت رو از خطرات حفظ کن. خدایا سفره فساد رو از این مملکت برچین. خدایا این گرانی لعنتی ابلیسی رو، شرش رو از سر این مردم بزرگوار بردار. خدایا همه گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان.